پرورش یافتن که استوانه‌ای در علم کلام و فقه بودن. این دو علم محوری حوزه های علمیه، مثل هشام ابن حکم، هشام ابن سالم، یونس ابن عبدالرحمن، به این جهت بود که منحرفین در مسئله امامت جز افراد ضعیف کسانی نبودند و تأثیر چندانی هم نداشتند. بزرگترین فتنه را به وجود آوردن، فتنه واقفیه، ولی علما به راحتی تونستن این فتنه را دفع کنن. گروهی هم بهانه کرده بودن که امام کاظم مهدی موعوده و بهانه های جزئی دیگری هم می آوردن تا از زیر بار ولایت امام رضا علیه السلام خودشونو بیرون بکشن، که خب همه این جاها علمای بزرگی چون یونس ابن عبدالرحمن، هشام ها باعث شدن که شیعه از این گردنه ها به راحتی عبور کنه. پس این یک نکته که علمای شیعه در زمان امام رضا دیگه به وجود آمده بودن، شخصیت های معروفی بودن و بخشی از مسائل شیعیان رو و هدایت شیعیان رو به عهده داشتن. در عرصه فرهنگی چهار گروه فعال در زمان امام هست: شیعیان، زیدیها، اهل حدیث که مخالف سرسخت امیر المؤمنین هم بودن، و معتزله. معتزله در بصره به وجود آمدن، مخالف امیر المؤمنین بودن، ولی پس از اینکه اینا به بغداد منتقل شدن، نظر مثبتی در رابطه با حضرت پیدا کردن و طرفدار حضرت شدن، که خب نقش علمای شیعه که در بغداد ساکن بودن در اینجا برجسته است و اونا باعث شدن یک نهلهی نسبت به امیر المؤمنین نظر مثبتی پیدا کنه. دوران امام رضا علیه السلام رو به عصر طلایی اسلام معرفی می کنن. بغداد بزرگترین پایتخت در دنیا شمرده می شد. کشاورزی آبادانی گسترش پیدا کرده بود. عطاء خراسانی معروف به ابن مقنع میگن یه ماه مصنوعی ساخته بود که منطقه وسیعی رو روشن می کرد، که خب متاسفانه اطلاعات دیگری و کاملی از این حادثه بزرگ به دست ما نرسیده. علم گسترش پیدا کرده بود. در بغداد 30 مدرسه بود که مدرسه نظامیه مدرسه معروف آنها بود. چندین کتابخانه در بغداد وجود داشت. بیت الحکمه معروف ترین کتابخانه سلطنتی بغداد که هارون اونو تأسیس کرد و مأمونم اونو گسترش داد. کتب علمی و فلسفی فراوانی رو از غرب، از قبرس، از رومی ها به این کتابخانه اضافه کردن. سهل ابن هارون و غیلان فارسی نسخه بردار این کتابخانه بودند. کتاب‌های پزشکی، ریاضی، فلسفی خیلی ترجمه شد. متأسفانه بزرگترین خیانتی که مغول‌ها انجام دادن همین بود که این کتابخانه رو از بین بردن، سوزوندن، غارت کردن و از بینش بردن.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، شکر تو از هزار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، شکر تو از هزار نتوانم کرد.
شنوندگان محترم، شما برنامه راز سرنوشت رو شنونده هستید. دانش زلالیه که چون بر کشتزار جان آدمیان جاری بشه، بوستانی پر از گلهای خوش رنگ و بوی خوشبختی رو در اون رویش میده. البته به شرطی که این علم راز حقیقت رو براشون کشف کنه و افراد از اون برای عمل به حق بهره ببرن. عشق به انسانهای کامل، یعنی پیامبر اکرم و اهل بیت گرامی ایشون، راز مهم رسیدن به کمال و خوشبختی حقیقیه و این عشق در گروه شناخت درست و دقیق از اون بزرگواران پدید میاد. آری عزیزان، هر کس این بزرگواران را خوب بشناسه و به این دانش سودمند به نیکی عمل کنه، در عاقبت به خیری در زندگی بروش باز میشه. همه ما میدونیم به برکت شناخت درست از اهل بیت علیهم صلوات الله، به ویژه امام رضا علیه السلام، به سرچشمه دانش ناب و سودمند دست پیدا میکنیم و با بهره‌مندی خوب از اون به سرنوشت خوب و نورانی نائل میشیم. برنامه راز سرنوشت رو با پخش دومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی پی میگیریم.
در این قسمت اشاره وار به اندکی از تلاش‌های امام علیه السلام در اون دوران که ویژگی‌هاش رو شناختیم اشاره می‌کنیم. ابتدا امام به شکل رسمی خودشون شناساندن، زیرا بدون شناساندن جایگاه اهل بیت به عنوان جانشینان رسول خدا و حداقل اینکه رسول خدا مرجعیت علمی و تفسیر دین رو به این خاندان واگذار کرده، هیچ تلاشی ثمر بخش نبود. پس از شهادت امام کاظم به بصره رفتن، روح‌های مختلفی رو اونجا گرد هم آوردن. حضرت اونجا فرمود شما را جمع کردم تا از نشانه‌های نبوت و علامات امامت سؤال کنید، اینها نزد ماست. در همین مجلس جاسلیق نصرانی سوالاتی کرد و حضرت عین عبارات انجیل رو خواندن که بر نبوت حضرت محمد دلالت میکنه، با یک کنیز رومی که با لهجه محلی رومی صحبت میکرد آوردن امام و امتحان کنن. امام با همون لهجه با اون کنیز سخن گفتن. خب اینا بخشی از تلاش هایی بود که امام علیه السلام باید خودشون رو معرفی میکردن. در این میان تبلیغات بسیار وسیعی دشمنان علویون به طور عموم و دشمنان امام علیه السلام به طور خصوص راه انداخته بودند. یکی از شایع ترین مسائلی که راه انداخته بودند این بود که ایها الناس، ای مردم، اینها شما را بردگان خودشون میدونن، اینها خودشون رو انسان برتر میدونن، ائمه یا علویون دیگران رو عبید خودشون می شمارن. این یه شایعه بسیار فراگیری بود. ما چندین روایت در این مورد داریم. خب امام در چندین سخن این توهم رو زدودن. فرمودن این که مردم باید از امام اطاعت کنن فقط همینه، و الا ما از یک پدریم، از یک جنسیم. حضرت این عبارات در سخنان حضرت زیاده و اینجوری نباشه که از بحث اطاعت از ائمه به عنوان حجت‌های الهی دشمنان سوء استفاده کنن و عبارت عبد را به کار ببرن. بحث دیگر تحریف‌هایی بود که در رابطه با امامت میشد. چون مسئله امامت یک مسئله بسیار ظریفیه. همیشه یا گروهی زیاده روی کردن یا گروهی کوتاهی کردن. در مقابل این تحریف هم چندین سخن از حضرت به ما رسیده. در یه سخنی فرمودن گروهی در رابطه با ما زیاده روی می کنن، گروهی کوتاهی می کنن، گروه اول باعث می شن که ما را تکفیر کنن، گروه دوم باعث می شن ما را در حد عالمان معمولی قلم داد کنن و مردم از ما استفاده نکنن. و این سخنان رو حضرت زیاد داشت. کار دیگر امام نشر بسیار گسترده علم بود. ده ها مناظره، ده ها رساله. فضل ابن شازان نیشابوری کتابی بزرگ از سخنان حضرت رو گرد آورده که فقط علل و فلسفه احکام داره بیان میکنه، که مرحوم صدوق هم در فقیه گزارش کرده این رساله را. و خواندیم که امام در 20 و چند سالگی رسما در مدینه کلاس درس داشت، فتوا میداد، میآمدن مسائلی از حضرت میپرسیدن که این هم یک نشانه است که تشیع بر بستر علم در طول تاریخ در حرکت بوده. امام رضا به یکی از اصحابشون فرمودن زمانی که مردم به یمین و شمال، راست و چپ می روند، تو ملازم راه ما باش، که هر کس به سخن گوینده ای گوش فرا دهد اون رو عبادت کرده، و مواظب باش که خدا را عبادت کنی. من سخنانی رو به شما گفتم که خیر دنیا و آخرت رو در خودش جمع کرده. حدیث بسیار زیبایی است، در وسائل شیعه جلد 18 صفحه 92. در فصل دیگری از تلاش‌های امام ما به مسائل اجتماعی می‌رسیم. امام علیه السلام در این مسائل هم بسیار حساس بودند. شیعیان خودشون نسبت به طبقه بندی غنی و فقیر که در اون زمان به اوج خودش رسیده بود، رسماً طبقه اشراف به وجود آمد، حضرت شیعیان رو هم حساس می کردن. ببینید این جمله را، حضرت فرمودن اگر کسی نسبت به فقیر و غنی دو جور سلام بده، وقتی به پولدار میرسه تون صداش، نوع ادبش، قیافش فرق میکنه، جور دیگه ای سلام میده به سرمایه دار. لق الله عز و جل و هو علیه غضبان، چون این کسی خدا را از خودش عصبانی کرده. نکته دیگر باز شیعیان و حضرت هشدار دادن اینکه عناوین اجتماعی رو شیعیان به هر قیمتی به دست بیارن. ببینید سخن امامو به شیعیان فرمود، کسی نامه نوشته بود، چیزی خواسته بود، حضرت اینجوری تند به او نامه نوشتن، فرمودن چه میخواهید؟ میخواهید ملک و سلطنت به دست دارید؟ میخواهید مثل طاهر و هرثمه باشید که اینا از فرماندهان مأمون بودن ولی از شیعیان ما شمرده نشید؟ ایو شیئن تریدون، به خدا خوشگمان باشید، شکر نعمت به جا بیارید. آن که به روزی کم بسنده کند، خداوندم به عمل کم از او بسنده خواهد کرد. روزی کم ولی حلال، حضرت فرمودن چهار اثر دارد: زندگی رو سبک میکنه، یک، برخورداری اهل و عیال، یعنی از مال حلال اهل و عیال برخوردار میشن، نفعش میرسه، مال حرام از اینجا میاد از اونجا میره، میبینی مال بسیار زیادی ولی نه فرزند از او تونست استفاده کنه، نه همسر و نه دیگران. خیلی عبارت زیباییه که حضرت فرمودن مال حلال باشه ولی کم، یک، زندگی سبک میشه، دو، اهل و عیال از اون استفاده میتونن بکنن، سه، بصیرت به امراض دنیا، چون خوندیم دیگه زهد باعث میشه انسان دنیا شناس بشه، و حضرت فرمودن خروج با سلامت از دنیا که انسان سالمن دیگه خارج میشه از دنیا.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی، سلام علی.
عزیزان شنونده، از شما سپاسگزاریم که همچنان برنامه راز سرنوشت رو میشنوید. اونهایی که عاقبت به خیر شدن، دوستان، از خیرشناسی و نیک عملی به این مقصد رسیدن. قرآن کریم بهترین کتاب خیرشناسیه، البته به شرطی که برای درک آیاتش به منبع سرشار علوم اهل بیت علیهم السلام رجوع کنیم. پیام اصلی قرآن مجید به همه خیرجویان یگان پرستی و تقواست. تقوا صفتیه که انسان رو از گناه و نافرمانی خداوند بزرگ باز می‌داره و بر طاعت و بندگی او وامی داره. به شخص متصف به این صفت متقی گفته میشه. از نظر قرآن کریم فقط اعمال متقیان پذیرفته است. تقوا تنها ملاک کرامت، سعادت و برتری کسی بر دیگری نزد خداونده. میان مرد و زن، عرب و عجم و گروها، قبایل مختلف و نژادهای گوناگون انسان فرقی نیست و همه از یک پدر و مادرن، پس از این جهت بر یک دیگر برتری ندارند و برتری فقط در رعایت تقواست و انسان با تقواتر در پیشگاه خداوند گرامی تره. به سومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی عنایت بفرمایید.
گفتیم که امام علیه السلام، وجود نازنین امام رضا علیه السلام، نسبت به مسائل اجتماعی حساس بودن. اینکه در جامعه دو طبقه به وجود بیاد، طبقه سرمایه دار و غنی که بعدش خب استثمار به وجود میاد، استضعاف به وجود میاد، امام شیعیان در چندین جا نسبت به این مسئله هشدار دادن. نسبت به عناوین اجتماعی دیگر هم همین جور. لذا حضرت وقتی به ولایت عهدی منصوب شدن که خب داستانش مفصل هست و ما در این قسمت اصلا وارد این داستان نشدیم، حضرت عملا کارایی رو انجام دادن که شیعیان متوجه بشن که انسان اینجوری نیست که وقتی به یه عنوان اجتماعی رسید، به یک ریاستی رسید، به یک جایگاهی رسید، عمل کردش و نمود اجتماعیش متفاوت باشه. زی و سیره ملوکانه حضرت به هیچ وجه به خودشون نگرفتن، به حمام معمولی میرفتن، چون مردم عادی کیسه بر پشت مردم همونجا میکشیدن. میفرمود پشت سر کسی راه افتادن او رو گمراه میکنه و این شخص رو ذلیل میکنه. خیلی عبارت عجیبیه، ان مشی الرجال خلف الرجال فتنه للمتبوع و مذله للتابع، که در تاریخ یعقوبی و سنن دارمی این عبارت از امام علیه السلام نقل شده. اجازه نمیداد دور ورش جمع بشن، یه تعدادی به عنوان متبوعین حضرت حرکت کنن. ابراهیم ابن عباس سخن جاودانه ای رو از امام نقل میکنه، میگه یه وقتی امام به یه غلام سیاهی اشاره کردن و فرمودن قسم خوردم که اگر حتی یک بار فکر کنم من از این غلام برترم، چون من نواده رسول خدا هستم، غلامی رو آزاد کنم. یعنی هر وقت یه چون این فکری سراغ من آمد، من غلامی رو آزاد کنم. خب نشون میده مسئله هم حساسه، شیطان از جاهای مختلف نسبت به این مسئله وارد میشه که انسان رو تافته و جدا بافته قلم داد کنه، که خب این یه بستریست برای تکبر و تکبرم مسیر سقوط انسانه. حضرت فرمودن اگر خیال کنم که من از این غلام برترم، هر بار قسم خوردم که غلامی رو آزاد کنم. مردی در اونجا بود به امام عرض کرد خب شما برترید، به خدا قسم پدران شما برترین ها بودن. حضرت فرمودن اونها به تقوا برتر شدن، نه چون نواده رسول خدا بودن. مگر این آیه نسخ شده و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، حدیث در بهار جلد 93 صفحه 224 حدیث 21. نکته دیگری هم که باز به همین مسائل برمیگرده این هست که گفتیم این دوران قدرت طلایی مسلمین بوده، میلیاردها درهم و دینار به سرزمین های اسلامی وارد می شده و چون این دورانی خطرناکه، سوء استفاده های مالی و به دنبال خودش هزار فساد. راه برون رفته از اینها یکیش همین بود که تمایز میان افراد کلن باید برداشته بشه، یعنی همون چیزی که رسول خدا بهش تأکید فراوان داشت. مسلمان ها وظیفه داشتن الگوی جامعه باشن، یعنی نه اینکه تنها قدرت علمی و قدرت اقتصادی تو دنیا به شمار بیان، اینا وظیفه داشتن در مسائل معنوی، اخلاقی، نظام جامعه و یک بارچکی معنوی جامعه الگوی تمام جهان باشن. وظیفه شون اینه مسلمان ها. قرآن کریم در سوره بقره آیه 143 می فرماید و کذالک جعلناکم امتن وسطن لتکونو شهدا علی الناس. ابو سلطه روی میگه امام در بیان حق از مأمون هیچ وحشتی نداشت، گاه مأمون ناراحت میشد و اداوت میکرد و در این مسیر امام اونچنان زحمت کشیدن که خب به شهادتشون ختم شد. ابو سلط میگه امام مأمون رو نفرین کرد، یا بدی و یا قوی، یا منی و یا علی و یا رفی، سل علا من شرفت السلات به سلات علیه و انتقم لیم من ظلمنی و استخف بی و ترد شیعت ان بابی. حضرت مأمون رو نفرین کردن، فرمودن ای خدای بزرگ صلوات بفرست بر کسی که صلوات رو شرافت بخشیدی به خاطر او و بر اون این که بر من ظلم کرد انتقامم رو بگیر او مرا سبک شمرد و شیعیان را از دور من پراکند، که خب مأمون به خاطر این تلاش های بسیار منظم امام که هشدار علمی می دادن تو مسائل حساس اجتماعی شیعیان رو حساس می کردن، خب حسادت ها، رقابت ها و در رأسشون حسادت خود مأمون بالاخره نتیجه داد و امام رو به شهادت رساندن و این منبع عظیم را از دست شیعیان گرفتن.
الله 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 الله.
دانشمندان محترم، از همراهیتون با برنامه راز سرنوشت قدردانی میکنیم. در این برنامه از زندگی امام رضا علیه السلام سخن گفتیم. امیدواریم از اون بهره‌مند شده باشید. تا فرصت بعد و سلامی دوباره، خداوند عزیز یار و نگهدارتون.
ای بی‌قرار جان من، ای جان بی‌قرار، ای بسته جان و دیده به توفیق گردگار، خواهی اگر به آینه ها اقتدا کنی، یک دم یک دم یک دم بیا به محضر خوبان روزگار، یک دم بیا
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امیدواریم هر جای ایران اسلامی که دارید صدای ما رو از طریق امواج فضیلت و فطرت میشنوید، حالتون خوب باشه، در کنار عزیزانتون باشید و انشاءالله که کرونا از خودتون و خانوادتون به دور باشه انشاءالله. اگر در بخشی از ایران دارید زندگی میکنید که رادیو معارف با اختلال یا قطعی در فرستنده ها و گیرنده های شما مواجه هست، میتونید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید یا از طریق پیامک 30162 پیام بفرستید که انشاءالله این مشکل در منطقه‌ای که شما زندگی میکنید برطرف بشه انشاءالله در آینده. اما تا اون زمانی که این مشکلات برطرف بشه، من یک پیشنهاد برای شما دارم که اون پیشنهاد هم اینه که تلفن همراهتون رو تبدیل به رادیو بکنید، به این صورت که برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب میکنید تا بتونید تمام شبکه‌های رادیویی رو به خصوص شبکه رادیویی معارف رو به صورت زنده دریافت بکنید و گوش بدید. همچنین میتونید به آرشیو زمانی و برنامه‌ای رادیو معارف هم دسترسی پیدا بکنید و بشنوید برنامه‌هایی که قبلا پخش شده یا دوست داشتید بشنوید اما نتونستید اون برنامه‌ها رو در ساعتی که ما پخش کردیم بشنوید. همچنین میتونید ذخیره بکنید این برنامه ها رو که بعداً به صورت بدون اینترنت هم بتونید این برنامه ها رو گوش کنید و میتونید به عوامل برنامه ای که شنیدید هم حتی پیام صوتی بفرستید، فایل بفرستید و برنامه ها رو مورد ارزیابی قرار بدید. سپاسگزارم. شما میتونید این برنامه رو از وبسایت iranseda.ir دریافت بفرمایید و به راحتی روی تلفن همراهتون نصب کنید. دیگه اینترنت مرزها رو برداشته، شما هر جایی دنیا باشید میتونید با استفاده از این برنامه کاربردی تلفن همراهتون رو به رادیو تبدیل بکنید و با لذت رادیو گوش بدید. همچنان با ما همراه باشید.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو، خدا را صدا کن که باران بگیرد، بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد، بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد، شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
دوستان عزیز شنونده، ماه مبارک رمضان ماه خودسازی و تهذیب نفسه و توی این ماه میتونیم انفاق بکنیم، به نیازمندان کمک بکنیم، به سفره‌هایی که نیازمند لقمه این نان هستند شما عامل آوردن اون نان سر اون سفره باشید و انشاءالله که انفاق کردن که یکی از اعمالیه که در این ماه بسیار بسیار ثواب داره بینمون رونق پیدا بکنه و این کار رو انجام بدیم. توی جامعه امروز افرادی هستن که فقط به دلیل مشکلات مالی مثل ناتوانی در پرداخت دیه در زندان و در کمک دیه و در انتظار کمک دیگران هستند. دعوت میکنم در این لحظه برنامه کلام ناب رو بشنوید که مینشینیم پای سخنان آیت الله شهید صدوقی.
آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
به موجب آیه و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا. اهل تقوا نجات میابند از عذاب مهیا شده در عالم، این که نامش جهیمه، مردمان متقی به اون عذاب ها نمیرسند. خدا نجات میدهد اهل تقوا را از جهنم و تنها برای اون کفار است و فاسقینی هم که چند سباهی اگر در جهنم رفتند عاقبت آمرزیده و خلوده در نار ندارند، که در یکی از فرمایشات امیر مؤمنان که خیلی ساله بهش برخوردم این بود که فرمود شفاعت ما نمی رسد به بعضی از دوستان ما مگر اون که 300,000 سال در آتش جهنم بسوزند و از اون گناهان که مرتکب شده بودند پاک شوند. علی ای حال اگر کسی اهل ایمان باشد، بر فرض اون که چند سباهی هم در جهنم معذب گردد، عاقبت نجات یابد و از جهنم بیرون شود، تنها مخلد بودن در نار برای کفار و چند طایفه دیگری هم از فسقه را ذکر کردند که جای ذکر و بیانش نیست. روزه که از تکلیف های بزرگ الهیست که خدای متعال ما را به این تکلیف مکلف. یکی از بزرگان گوید که تر روزه دران جو است، در جو رجوع، یعنی وقتی انسان گرسنه نشد بازگشته به خدا پیدا می کند، رو به خدا می رود. اگر سیر باشد شاید خدا را فراموش کند، ولی وقتی گرسنه نشد در عالم گرسنگی توجهش به خدا بیشتر می شود. و در حالت حضرت موسی هم دارد که وقتی حرکت کرد از مصر و به طرف مدین می آمد و در بین راه از بس گیاه بیابان خورده بود و سبزی بیابان را تناول فرموده بود، بدن نازنینش سبز شده بود، وقتی به مدین رسید و به فریاد دخترهای شعیب و برای اونها آب کشید و گوسفندانشون را سیر آب کرد، رفت در یه گوشه قرار گرفت و عرض کرد رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا من احتیاج به تو دارم، احتیاج به خیر تو دارم. که در روایات داره که دونان جو میخواست حضرت موسی از خدای خودش. پس گرسنگی موجب رجوع به خدا میشه. موسی هم وقتی گرسنه میشه از خدا دو تا نان جو طلب میکنه.
همیشه عاشقا
هر کجا نگاه